دوستان عزیز، تشکر که تا لحظات پایانی برنامه دولت عشق با ما
باشند.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ممنون سپاس از اینکه برای این لحظه تان شنیدن برنامه سیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امیدوار هستیم از مباحث و گفتگوهای ما سود و استفاده لازم ببرین. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجید رمضانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد و اندوکرینولوژی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به دیابت و مرض شکر صحبت بکنیم و انشالله امروز بتانیم راجع به او صحبتی که در جلسه قبل مقدمتاً عرض شد، درمانها و معالجات جدید و دواهای جدید مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. دکتر صاحب در جلسه قبل یادآوری کردند که فعلا دیابت و مرض شکر یک اپیدمی محسوب میشه، یعنی یک همگیری. افزایش شیوع و گسترشش داریم و کاهش سن ابتلا و مصاب شدن داریم. نقطه دیگه ای که به هر حال یادآوری شد که قند بالا باعث اثرات روی فعل و انفعالات ارگانهای حیاتی و مهم بدن ما میشه، باعث اختلال عملکردشان میشه. در عدم کنترل اختلالات و ضایعاتی که در ارگانها ایجاد میکنه ماندگار است. گفتن که درمان قطعی نداره دیابت، اما با کنترل مناسب تقریبا میشه یک زندگی سالم داشت و یک عمر طولانی و طبیعی. مهمترین مسئله در دیابت گفتن که مشکلات و تغییرات قلبی عروقی است که ما باید به او توجه بکنیم و به خاطر بسیاری از چیزها از جمله مسائل قلبی عروقی باید دیابت به زودی تشخیص داده شود، چون یک بیماری خاموش است بسیاری وقتا، و بعد از او به خوبی کنترل شود. برای کنترل و مراقبت از دیابت هم گفته شد که غیر از دواها و داروها فاکتورهای دیگی هم مثل تغییراتی که در شیوه زندگی ما باید به وجود بیاید. ما باید تحرک و فعالیت فیزیکی مناسب، فعالیت جسمی را مناسب در زندگی خود داشته باشیم. از دخانیات، از دود، سیگریت، چلم، قلیان اینا باید دوری بکنیم. فشار خون خود باید مرتب کنترل بکنیم. چربی خون باید مرتب کنترل شود. شرایط روحی و روانی ما، شرایط عصبی ما باید خوب باشه. سعی کنیم از تشویش ها و از استرس ها دوری بکنیم. تغذیه مناسب داشته باشیم، غذا و خوراک مناسب داشته باشیم. اینا مسائل بسیار جدی برای کنترل بسیار از بیماری ها از جمله کنترل دیابت و مرض شکر است. به هر حال نکات بسیار ارزشمندی در ارتباط با مکانیزم و علت های ایجاد دیابت صحبت شد و گفته شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. قبل از شروع بحث جدید لطفاً آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. بسیار تشکر از اینکه باز وقت گذاشتین تا ما مجدداً خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به امو راه‌ها و مکانیزم‌هایی که باعث مشکل تنظیم قند خون میشه و قند خون در خون افزایش پیدا میکنه و زمینه‌ساز بیماری دیابت و مرض شکر میشه، اینال ما می‌خوایم یک بحث جالب و مهم دکتر صاحب شما شروع بکنین، مسئله درمان و اقدامات معالجوی که خب امروزه علاوه بر دواها و داروهای قدیمی و قبلی که مورد استفاده وسیع بوده و همچنان هست، خب دواهای جدیدی هم، دواهای پیشرفته‌ای هم امروز تولید شده که برای دیابت و شکر خون استفاده میشه و بسیار ارزشمند است. خواهش مندم در این قسمت یک توضیح بفرمایید که دواها در مجموع، دواهای مختلف قدیم و جدید، هر کدام روی کدام یک از این مکانیزم هایی که افزایش دهنده شکر و قند خون بود نقش و اثر دارند.
سلام، از فرصتی که در اختیار من قرار دادید متشکرم. خب اون مکانیزم ها رو من خدمت شما عرض کردم. داروهای قدیمی که ما داشتیم الان هم استفاده میشه به طور گسترده. خب متفورمین هست که عمده ترین اثرش اینه که تولید گلوکوز رو در هنگام شب در کبد کم میکنه، قند ناشتای ما میاد پایین و در طول روز ما راحت تر میتونیم قند رو کنترل کنیم.
بله.
داروهای تیزد یا پیوگلیتازون حساسیت بافتای ماهیچه و بافت چربی ما رو نسبت به انسولین زیاد کنن و داروهای مثل سولفونیل اوره ها و مگلیتینید ها، گلیبنکلامید، گلیکلازید و ریپاگلیناید کمک میکنن که افزایش ترشح انسولین از لوزالمعده داشته باشیم. تو بقیه قسمت ها ما وارد داروهای جدید میشیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب. این صحبت هایی که فرمودین در مورد دواهای روتین و معمول قدیمی که سالهای سال به این طرف مورد استفاده بوده و هست همچنان برای درمان و کنترل دیابت و مرض شکر بود، اینال دواهای جدید دکتر صاحب کدام ها هستن؟ چگونه و با چی مکانیزمی این دواها عمل میکنن؟ کارکردشان چیست در کنترل این بیماری؟
خب در چند سال اخیر ممکنه دوستان با کلمه اینکرتین آشنایی پیدا کرده باشن که از اینتستین سکریشن انسولین، انسولینی که از روده ترشح میشه.
بله.
در حقیقت اینطور نیست که روده انسولین ترشح بکنه. روده موادی رو تولید میکنه، هورمون‌هایی رو تولید میکنه که این هورمون‌های تولید شده باعث افزایش ترشح انسولین یا باعث تأثیر بهتر انسولین روی بدن میشه یا هورمون‌هایی که برخلاف جهت انسولین کارکرد دارن مثل گلوکاگون اثر اونها رو کم میکنه.
بله.
تحت تأثیر غذایی که ما میخوریم این هورمون‌ها ترشح میشه. خب گلوکاگون لایک پپتاید 1 رو داریم، GLP-1 و گلوکوز دیپندنت اینسولینوتروپیک پلی‌پپتاید. GLP-1 ماده ای هست که ابتدا از یکی از خزندگان به دست اومد و دیدن چه تأثیر مناسبی در کنترل قند داره. در خالص سازیش با مشکلاتی مواجه شدن، اومدن دارویی رو تولید کردن که این دارو به گیرنده GLP-1 متصل میشه، ژوژنوم GLP-1 تولید میشه.
بله.
یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، این دوتا هورمون وقتی وارد گردش خون میشن توسط یک آنزیم به نام DPP4 غیر فعال میشن. پس بنابراین ما اگر دارویی داشته باشیم که این آنزیم رو مهار کنه، طول عمر این هورمون در گردش خون بیشتر میشه و توانایی کارکردش بیشتر میشه.
بله.
خب اما GLP-1 آگونیست یا خود GLP-1 چه کار میکنه؟ مهمترین کاری که انجام میده تولید گلوکاگون رو کم میکنه و کار دیگه که انجام میده تولید و ترشح انسولین رو افزایش میده. در روده جذب چربی و قند رو کم میکنه، روی پلاکت های خون انعقاد پذیری رو کم میکنه، روی قلب یه حالت کاردیوپروتکتیو داره که چون خیلی پیچیدگی داره اینجا فقط من اشاره میکنم، در کلیه ها باعث دفع مایع میشه، سفتی جدار عروق رو کم میکنه و با تأثیری که روی مغز میگذاره احساس سیری به فرد میده و بنابراین روی کاهش وزن موثره و التهاب رو کم میکنه.
بله.
حالا در بحث دستورالعمل ها یا الگوریتم ها خدمت شما میگم که به دلیل این فواید مفیدش هست که ما در بعضی از بیماران به عنوان خط اول درمان از این دارو استفاده میکنیم. ما GLP-1 فقط به فرم تزریقی توی بازار دارویی فعلا موجود هست، ما فرم خوراکیش رو نداریم، به شکل پنها یا قلمهای یک بار مصرف هست که ما قبل از وعده غذا یک بار در روز با مقدار کم شروع میکنیم، مثل انسولین. خیلی از بیماران وقتی این رو بهشون پیشنهاد میکنیم همون نگرانی هایی که راجب انسولین دارن راجب این دارو دارن، در حالی که این دارو انسولین نیست، منتها چون فرم خوراکی ساخته نشده ما ناچاریم از فرم تزریقیش استفاده میکنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند و مفید شما، انشالله که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بنده دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه. خیلی وقتا من با مردم که صحبت میکنم این موضوع مقاومت میکروبی رو موضوع پیش پا افتاده‌ای در نظر میگیرن یا موضوع حائز اهمیتی در نظر نمیگیرن، در صورتی که کاملا خلاف این موضوع هست. موضوع مقاومت‌های میکروبی یک موضوع بسیار مهم شده در جامعه ما و استفاده عموم مردم از آنتیبیوتیک ها به صورت غیر منطقی، چه به صورت تجویز خودسرانه ای که آنتیبیوتیک ها رو مصرف میکنن، چه تجویز هایی که بعضن افرادی که زی صلاح نیستن برای همدیگه، مادر برای بچه، پدر برای بچه، به همین ترتیب اتفاقاتی ممکنه بیفته که آنتیبیوتیک ها رو به صورت خودسرانه و بر اساس اطلاعات ناقص خودمون استفاده میکنیم و این منجر به صدماتی میشه که این صدمات بر بدنه جامعه ماست، نه فقط بر خودمون که عوارض مصرف آنتیبیوتیک ها رو به صورت شخصی عرض کردم، ولی بر جامعه ما هم یک تأثیر منفی خواهد داشت که اون تأثیر منفی در نهایت این خواهد بود که بیمارانی رو ما داریم همین الان در بیمارستان ها که این بیماران بیماری های عفونی دارن، بلخص بیماری هایی که مربوط به باکتری های گرام منفی هستن که شاخص باکتری هایی هستن که به مقاومت به آنتیبیوتیک ها رو پیدا می کنن و ما هیچ گزینه‌ای برای درمان اونها نداریم یا گزینه هایی که داریم منجر به بروز ضایعات خطرناکتری شدن. خیلی وقتها صحبت از این میشه که ما بیماری داشتیم که مثلا در اثر یک شکستگی لگن بیمار مسن افتادگی اتفاق افتاده، صدمه فیزیکی رخ داده که به صورت شایع ممکنه توی سالمندان اتفاق بیفته و بعد در اثر یک شکستگی لگن ایشون بستری شد و بعد به دنبالش یک عفونت اتفاق افتاد، در اثر مصرف داروها کلیه ها از بین رفت و بیمار دیگه قابل مدیریت نبود و به رحمت خدا رفت. این اتفاقیه که جامعه ما هم توش نقش دارن و اون جامعه‌ای هست که با مصرف آنتیبیوتیک های به صورت خودسرانه و غیر منطقی منجر به این شدیم که باکتری هایی در محیط و در بیمارستان ها و در شرایط ما وجود دارن که این باکتری ها نسبت به آنتیبیوتیک های معمول مقاوم شدن. فلذا همه افراد جامعه باید این رو در نظر بگیرن و خود افراد جامعه باید در کنترل این مصرف دست همکاری به هم دیگه بدن و مانع از این بشن که افرادی که در نزدیک اونها هستن به صورت خودسرانه آنتی بیوتیک مصرف کنن. حالا در فصل سرما هستیم. در فصل سرما عفونت‌های دستگاه تنفسی شایع، بلخص عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی. ولی یه نکته من خدمت شما میگم، بیش از 90% از عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی عفونت‌های وایرال هستند. حالا چه بحث سرماخوردگی ها و چه بحث فارنجیت یا همون گلودرد، اینها عوامل وایرال بیش از عوامل بکتریال میتونن ایجاد کننده اونها باشن. فلذا اصلا تجویز آنتی بیوتیک در بسیار از موارد نه لزومی داره و نه اثری خواهد داشت. پیشنهادی که بنده دارم این هست که یا در مرحله اول با مشورت با همکارای بنده مراجعه، معاینه، بررسی بتونیم به این نتیجه برسیم که عفونتی که اتفاق افتاده، علائمی که رخ داده، علائم تنفسی هست، علائم عفونت تنفسی وایرال هست یا بکتریال، و بعد بر اون اساس تصمیم بگیریم که درمان حمایتی رو انجام بدیم یا بریم به سمت استفاده از آنتی بیوتیک. و نکته بعدی در جهت کاهش مقاومت به آنتی بیوتیک ها این هست که اگر ما آنتی بیوتیکی در منزل داریم، این آنتی بیوتیک رو در اتفاقات آتی که رخ میده و پیش بینی میکنیم که باز هم عفونت قبلی رخ داده استفاده نکنیم به صورت خودسرانه. هر بار که بیماری برای ما اتفاق میفته با علائم عفونت، شامل تب، شامل علائم تنفسی در مورد اختلالات تنفسی عرض میکنم، با مشورت با افراد ذی‌صلاح بتونیم تصمیم بگیریم که آنتیبیوتیک تراپی یا همون درمان با آنتیبیوتیک نیاز هست یا نیست و به صورت خودسرانه استفاده نکنیم که هم خودمون و هم جامعهمون تحت تأثیر این استفاده غیر منطقی قرار خواهد گرفت.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر هادی اسماعیلی، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاس و امتنان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب محترم مجید رمضانی، متخصص طب داخله با فوق تخصص امراض غدد و اندوکرینولوژی، توضیحات ارزشمندی را در ارتباط با دواها و داروهای مختلف قدیم و جدید برای درمان و کنترل دیابت و مرض شکر فرمودن که بسیار ارزشمند بود. راجب متفورمین که یکی از شایع‌ترین و خوبترین دواهای موجود در بازار دارویی هست، گفتن که اثر بسیار خوبی دارن، مخصوصا در کاهش تولید قند توسط کبد و جگر در شبها. دسته های مختلف دواها را اشاره داشتن که هر کدامشان میتونن در بخش های مختلف اثرات لازمه داشته باشن که ما اینجا اونا را تکرار نمی کنیم. انشالله که شما این استفاده را در توضیحاتی که فعلا داده شد در قسمت اول برده باشین، و اگر یک زمان مسائل بسیار تخصصی و پیچیده بود خواستین معلومات بگیرین، انشالله این بحثا را از سایت رادیو دری تعقیب بکنین. به این معنا که برنامه پس از پخش در سایت بارگذاری میشه، اونجا گذاشته میشه، شما به سایت رادیو دری مراجعه میکنین با آدرس parstoday.com/dari مراجعه میکنین و قسمت برنامه ها ضربان انتخاب میکنین. این برنامه که بر حال این مقدار تخصصی بود و بسیار یک کمی پیچیده، این مسائل را تعقیب کنین و استفاده لازمه ببرین. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب مجددا تشکر از توضیحات شما. راجع به اینمی دست از داروها و دواهای جدیدی که در قسمت اول صحبت کردین برای معالجه و کنترل قند خون، آیا دستی دیگری از این داروها هم هستند؟ اگر هستند کدام ها هستند؟
قبل از اینکه وارد دسته بعدی داروهای ما، یعنی سدیم گلوکوز لوپ تو ترانسمیتر تو اینهیبیتورها بشیم، یه توضیح من باید برای شما بدم راجع به نقش کلیه ها در دیابت. ما زمانی که مقدار زیادی مایع وارد کلیه ها میشه، درصد زیادیش بازجذب میشه و به داخل بدن بر میگرد. در قسمت ابتدایی این لوله توسط یک کانال مقدار زیادی گلوکوز و در کنارش سدیم و آب وارد بدن میشه، بر میگرده داخل بدن و مقدار کمی گلوکوز از طریق ادرار دفع میشه.
بله.
بنابراین اگر ما داروی داشته باشیم که این کانال رو مسدود بکنیم، با مهار این کانال میزان کمی از گلوکوزی که از طریق لوله های کلیه قرار بود وارد جریان ادرار بشه مهار شد اینجا و بسیاری از گلوکوزی که ما داشتیم از ادرار دفع خواهد شد.
بله.
خب اما چه اثرات مفیدی این داروها دارند؟ این داروها کاری که انجام میدن اصطلاحاً به این دسته داروها میگن کاردیو نفروتیک پروتکشن، یعنی محافظت از کلیه و قلب. چه کارایی میکنه؟ خب عدد قند خون رو پایین میاره، قطعا گلوکوز کم میشه.
بله.
با دفع گلوکوز و متفورمین رو برای بیمار بگذارید. اگر دیدید بیمار شما عوارض قلبی عروقی داره، آتروسکلروز کورونری واسکولار دیزیز یا مشکل کلیوی، برین سراغ داروهای مثل امپاگلیفلوزن که همون ترکیب SGLT2 اینهیبیتورها بود یا GLP-1 آگونیستا. اینجا مهمه اگر بیماری هم اضافه وزن داره انتخاب اول این ما میتونه این داروها باشه.
بله.
و همچنین حسنی که این دارو و جلوگیری از پیشرفت بیماری کلیوی در کسانی که کلیه هاشون تا یه حدی آسیب.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در مورد اینمی اهداف درمانی که در بحث های که شما داشتین صحبت شد که عددها و ارقامی برای کنترل دیابت و مریضی شکر بیان میشه، توصیه ها و سختگیری های هم صورت میگیره که باید سایش و میزان میانگین قند خون سه ماهه یا A1C باید فلان عدد باشه، فلان رقم باشه. اینمی برای همه مریض ها هست، همه سنین و همه عمر و در هر دوره از زندگی، یعنی برای یک جوان و یک فرد کلانسال و پیر یک رقم است؟
خیر، ببینید الان دیگه برای هر بیمار اصطلاح patient to patient، بیمار تا بیمار، درمان فرق میکنه.
بله.
ببینید بالاخره یک بیمار فرد جوان با توجه اینکه طول عمر یه مسئله هست و اون سالهای عمرش بیشتره، هر چه زودتر قندش رو بهتر کنترل کنه طبعا در سالهای آتی عمرش مشکلات کمتری خواهد داشت. ولی خب یه بیماری که مبتلا به بیماری قلبی هست، سن بالایی داره و خدمت شما عرض بکنم که مشکلات دیگه داره، قطعا ما اعداد بالاتر رو در نظر میگیریم.
بله.
همچنین فاکتورهای دیگه مثل شغل بیمار، بیماری های همزمان، دسترسیش به خدمات بهداشتی درمانی. خب برای کسی که مثلا در یک روستا هست یا کسی که در مرکز یه شهر بزرگ واقع شده، اعداد ایدئال ما متفاوت.
بسیار خوب، تشکر دکتر صاحب. یک سوالات شایع در میان مردم عوارض و آسیب های به خاطر دیابت و مرض شکر است که جدیترین عارضی این مریضی یا عوارض این مریضی کدام ها هستند؟
خطرناکترین عارضی مزمن دیابت حوادث قلبی عروقی شامل سکته های قلبی و سکته های مغزی است.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. نکته‌ای را که اینجا تاکید میکنیم ایست که ای تغییراتی که امروز در درمان دیابت و مرض شکر آمده، دواها و داروهای جدید، یادآوری میشه که هیچ کس حق نداره از پیش خودش مردم عادی یا یک مریض برای مریض دیگه دوای خود تجویز بکنه. هر گونه تغییری در دواها، داروهای جدید و داروهای قدیم باید و باید حتما زیر نظر دکتر معالج و دکتر متخصص باشه. دکتر صاحب از توضیحات شما مجدداً تشکر میکنیم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. انشاءالله که توصیه ها را مد نظر داشته باشین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
مهمترین عامل دفاعی بدن در برابر عوامل بیماریزا سیستم ایمنی بدن است. بر اساس پژوهش‌های کارشناسان تغذیه، مصرف مواد غذایی مناسب می‌تواند به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند. سیستم ایمنی بدن کار دفاع بدن نسبت به میکروب‌ها، باکتری‌ها و عفونت‌ها را بر عهده دارد. برای اینکه سیستم ایمنی بدن کار خود را به خوبی انجام دهد و بتواند به حفظ و نگهداری اعضای بدن نسبت به عوامل بیماریزا بپردازد، باید یک سبک زندگی سالم را که یکی از ارکان مهم آن استفاده از رژیم غذایی مغذی و مفید است در پیش گرفت. برای اینکه سیستم ایمنی بدن شما درست کار کند، باید انرژی و مواد غذایی لازم را دریافت کند و کارشناسان بر این عقیدند که تغذیه بد ایمنی بدن را کاهش می‌دهد. روزانه انواع مختلفی از میوه‌ها و سبزی‌های گوناگون بخورید تا اطمینان پیدا کنید همه مواد غذایی لازم برای سیستم ایمنی بدن خود را تامین کرده اید. هر ریز مغذی نقشی در سیستم ایمنی بدن ما دارد و یکی از آنها به تنهایی نمی‌تواند نقش اصلی و قهرمانانه را داشته باشد. میوه و سبزی‌ها سرشار از ویتامین، مواد معدنی و ترکیباتی هستند که به آنها گیاه مغذی یا مواد شیمیایی گیاهی میگویند. رنگ گیاه تعیین کننده گیاه مغذی های موجود در آن است و بعضی از آنها اثرات مفیدی بر سیستم ایمنی دارند. هرچه میوه ها و سبزی هایی با رنگ های مختلف بخورید، انواع مختلفی از گیاه مغذی ها را مصرف میکنید. میوه ها و سبزی های قرمز، نارنجی، زرد و سبز دارای موادی هستند که باعث بهبود کارایی سیستم ایمنی بدن می شود. اگر این روزها که کمتر به خرید می روید، خریدن مواد غذایی تازه برای شما سخت است، هر بار مقداری سبزی های منجمد و میوه های کنسرو شده بخرید. گاهی این سبزی های منجمد مواد غذایی بیشتری دارند، چون بلافاصله بعد از برداشت و چیدن محصول منجمد شده اند. میوه ها و سبزی های کنسرو شده مثل عدس و لوبیا هم جزو نوبت های غذایی شما محسوب می شوند. اما حتما دقت کنید میوه های کنسرو شده را انتخاب کنید که به آنها شکر افزوده نشده باشد. در این برنامه زربان با شما در خصوص نقش مواد غذایی مفید در تقویت سیستم ایمنی افراد صحبت می کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
میگم آروس گلم، خود تنهایی ماندمش، بانک ما هم کمکت جوام.
نه پدر جان، شما همی که هیچ کار نکنه رامیجی پیشینه، خودش بزرگترین کمک به من.
پروانه دارم، مجلس به هیچ کار نمیدونم تا زحمت خود زیاد نشه آروس گلم.
پدر جان، من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه نه آروس گلم، خودت واقعیت گفت، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانستن، من نباید همچی حرف میزدم، باور کنید دست خودم نبود. ایچه نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آرس گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم.
خدا خیرتان بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتان بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرس گلم.
اگه برتان امکان داره برای چاشت میگن چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان به کار است.
بله دیگه چیز کار نداره،
اگه دیگه چیزان به کار است بگو مختومه.
نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینم رفتم آرس گلم،
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزن.
سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
خرسند هستیم که همراهی شما شنندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی می‌کنین از یک یکتان سپاسگزار می‌باشیم.
Sean.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه صدای کتاب. با خواندن کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی با شما هستیم. در فصل پایانی کتاب با عنوان بلاکش هندوکش. بلاکش هندوکش، مهر ماه 88. صبح بعد از نماز تاکسی میگیرم برای میدان هوایی. آقا سید، راننده تشریفات سابق و دوست عبدالرزاق، اصرار داشت که سحر بیدارش کنم، اما دلم نمیآید بیدارش کنم. تکت عادی گرفتم برای 7 صبح. تکت را کاملا اتفاقی خریدم به 70 دلار. راضی شده بودم و 120 دلار تیکت بیزنس که یک هو پروازی اضافه شد برای 7 صبح و همانجا در جا تیکت خریدم. هنوز هوا تاریک روشن است که میرسم با میدان هوایی کابل. میخواهم از دروازه داخل شوم. عسکری از راه میرسد و جلوی راهم را سد میکند و میگوید برو پشت قطار استاتیو. روز آخر سفر است و ترسم ریخته است حسابی. جواب می دهم صف مال شماست. من ایرانی هستم. مانده نباشی برادر، بایستی پشت قطار استاد شوی تا از بیسیم رخصت دهن. افغانی و ایرانی و اجنبی ندارد. می روم و انتهای صف می ایستم. تا صبح مشغول نوشتن بودم. حسابی خوابم گرفته است. کوله لپتاپ و گونی نان کنجدی ها را روی زمین می گذارم و ایستاده پلک هام را روی هم می گذارم. چنان پلک ها سنگین است که انگاری همان اول کار خوابم می برد. کنار دستم تیری چوبی است بین سیم خاردارهای اطراف میدان هوایی که به همان تکیه دادم. چند دقیقه در همان حال خواب و بیدارم که یک هو احساس می کنم کسی دارد از روی کفش ورزشی پایم را می خاراند. بعدم هم می آید. کمی صبر می کنم. ولکن نیست. چشم باز می کنم. باور کردنی نیست. یک موجود عجیب و غریب روی پایم راه می رود. شبه نیست. از جنس سوسک و مارمولک هم نیست. رسماً عقرب است. عقربی بادومی افراشته روی پایم جا خوش کرده است. ناخودآگاه پنداری وسط 100,000 تماشاگر استادیوم آزادی باشم، با همه توان بلند و کشیده عقرب را شوت می کنم پشت سیم خاردار. از این حرکت ورزشی قطار به هم می ریزد. یکی بر می گردد سمت من. همین چه کار بود کردی؟ دیگری می گوید غلط کردی. حق به جانب می گویم عقرب بودا. باشد، کاری به کارت نداشت که حالا جرار می شود و دود از دماره یک مردک دیگری در می آورد. غلط کردی. حقا غلط کردی. دومی از جلوی قطار با پا آرام چیزی را تکان می دهد و می گوید این ترس دارد ایرانی؟ سیر کن. نگاه می کنم. یک عقرب دیگر است. انصافاً با همان جلالت و محبت. البته کسی دیگر با آن دو عتاب می کند که حالا اتفاقی نیفتاده است و طرف مهمان است و کاری نکرده است و چرا از ریزه نیزه می سازید. عاقبت پشت بیسیم با ما رخصت می دهند که وارد میدان هوایی شویم و قطار آرام از کنار لشکری از عقرب عبور می کند و من فقط دلنگران آن عقرب عصبانی هستم که بلند و کشیده فرستاده بودمش در 18 قدم حریف و هر لحظه امکان داشت همه را دریبل کند و بیاید سراغ من. داخل سالن میدان هوایی قطارهای مختلفی درست شده است. قطار هرات از همه شلوغ‌تر است. برای کشوری که راه آهن ندارد، استفاده از قطار به جای صف چندان نکته برخورنده‌ای نیست. ته قطار ایستادم و کنار قطارمان قطار کم تعداد پرواز قندهار است. مسافران قندهار عمدتاً ریش‌های بلندتری دارند. در میانشان همان نویسنده انگلیسی را هم میبینم. از دور به هم لبخندی میزنیم. هیچ کدام سر صبحی حوصله حرف زدن نداریم. من خواسته بعد از ماجرای عقرب نه توان خوابیدن دارم، نه توان بیدار ماندن. گهگداری کسی میآید و همینطور به قول افغانها خنده خنده قطار را به هم میزند و جلو میزند. نفر کنار دستی من آبروداری میکند. ایران خیلی بهتر و نظیف‌تر شده. مردم در قطار سر جای خود استاد می‌شوند و هیچکس حق دیگری ضایع نمی‌کند. دروغکی سر تکان می‌دهم. مشغول صحبتیم که یکهو برق ترمینال قطع می‌شود. خبری از برق اضطراری هم نیست. همان کنار دستی از فرصت تاریکی استفاده کرده است و قطار را به هم زده است و رفته است جلوتر. نشان به آن نشان که حدود 10 دقیقه مأمور کانتر صبر می کند تا برق بیاید و بعد که همه با هم ناامید می شویم می روند و از جایی توی سینی چای شمع روشن می آورند و روی کانترها می گذارند. آنهایی که بار دارند بارشان را می گذارند روی نقاله خاموش و بعد خودشان کمک می کنند و بار را می برند تا اشکاف سالن بار. روی برگه پرواز هم با دست شماره صندلی را می نویسند و زیرش هم امضا می کنند. جلوتر کنار دستگاه بازرسی اشعه ایکس هم بازی به همین منوال است. زیر نور شمع و چراغ قوه موبایل عسکری نان کنجدی ها را خالی می کند روی میز و می گردد. بعد هم راهنمایی می کند به فضای باز. خوشحال دری را باز می کنم به سمت شرق. به سمت آفتاب. کمی طول می کشد تا چشمانم به نور تیز خورشید صبحگاهی عادت کند.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی. سر و صدای عجیب می آید. به نظرم خورناسی حیوانی باشد. این بار عقرب نیست، قمر در عقرب است. یک سگ بزرگ به سمت گونی نان کنجدی ها و کوله لپتاپ می آید. قلادهش به دست یک سیاه غول پیکر است که روی لباسش آرم شرکت امنیتی و مثلا خصوصی درج شده است. سگ بو می کشد و دور کیسه راه می رود. انصافاً شعورش بالا است و پوزه نمی مالد بلوازم. با انگلیسی از صاحب سیاه پوستش می پرسم اهل کجاست؟ اهل کشوری آفریقایی است و برای این شرکت امنیتی کار می کند. بعد هم اوکی می کند و اجازه دوباره ورود به سالن می دهد به من. سگ‌ها دنبال مواد مخدر بودند و این موضوع بازرسی برای مسافران هرات که نزدیک مرز ایران است امری عادی تلقی می شود. دوباره به تاریکی سالن برمی گردم. با زحمت روی نیمکت چوبی می نشینم. نیمکت چوبی و درب و داغان. روی پشتی نیمکت جلویی دوباره به سه زبان حک کردند. کمک های بشردوستانه فلان کشور اروپایی. سعی می کنم به نوشته روی پشتی صندلی نگاه نکنم. نگاهم را کمی بالاتر می آورم. دختر 7-8 ماهه‌ای سرش را گذاشته است روی شانه چپ مادر و با چادر رنگی مادر بازی می کند. مادر سرش روی شانه راستش خم شده است و پنداری خوابیده است. دختر 8 ماهه‌ای لچک بسر بایستی هزاره باشد. چشمان مورب زیبایی دارد، موهای لخت و پوستی تیره، با لب‌هایی که هنوز قطرات شیر را می شود رویشان تشخیص داد. با همه تخصصی که از طریق بازی با لیجی کسب کردم و شاید هم بدل از او، شروع می کنم برایش شکلک در آوردن. کودک ابتدا جدی نمی گیرد و بعد توجهش جلب می شود. آرام آرام شروع می کند به خنده خنده کردن و بعدتر قهقه زدن. مادرش خواب و بیدار تکانش می دهد و جلو می کشاندش. اما دختر دوباره سر بلند می کند و خیره به من نگاه می کند. دوباره برایش شکلک در می آورم. راستی این دختر 8 ماهه با این چشمهای مورب زیبا چه فرقی با پسر من دارد؟ پسر من لیجی تا چند ساعت دیگر به خانه می رسد و تا چند سال دیگر به مدرسه می رود و تا چند وقت بعد دانشگاه و خیلی که بد بیاری بیاورد در زندگی رتبهش سرقمی می شود و مسیری مملو از موفقیت های بزرگ و کوچک. و این دختر کمترین گرفتاری خانوادگیشان عدم اطمینان است به زندگی پدری که قرار است در میدان هوای مقصد بیاید دنبالشان. مادر حالا بیدار شده است و با کلی خواهش و تمنا از زن یک مولوی گوشک تلفن مولوی را به امانت گرفته است و سعی دارد با شوهرش صحبت کند. تلفن شوهر رخ نمی دهد. زن سراسیمه تلفن می گیرد و هر از گاهی دختر 8 ماهه را پرت می کند روی نیمکت و هیچ نمی گوید. این دختر در چه مسیری کلان خواهد شد؟ گریه هم گرفته است. اشک روی گونه هام روان شده است. چه تفاوتی هست بین این دختر 8 ماهه با این چشمان مورب و لیجی من؟ جز یک مرز موهوم. اگر پسرم علی جای او بود چه؟ اشک می ریزم برای این بلاکش هندوکش و تخیل می کنم مسیر زیستن او را تا کلان شدنش. متوجه نیستم انگار. چند لحظه بعد چشمان مورب دختر را میبینم که خیره شده است با چشمان من و سعی میکند مثل من گریه کند. کودکانه میپندارد که این هم جزء بازی است. بلاکش هندوکاش. پتو را از داخل کوله در میآورم و میکشم روی صورتم. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتان.
روز بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم که در سایه لطف و احسان خداوند باقی ساعات امروز به خوبی و خوشی برای شما عزیزان سپری گردد. ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که پیشکش علاقمندان می گردد.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در یک شنبه دیگر. این ساعت با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته، امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. عزیزانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز، به خصوص تحولات مربوط به ایران، افغانستان و البته سایر نقاط جهان، میتونن به سایت ما هم سر بزنن. آدرس سایت ما parsudeh.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari.mashhad. خب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت پنجمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی. سفر وزیر خارجه عمان به تهران. و اظهارات وزیر خارجه ایران در مصاحبه اختصاصی با شبکه چینی. خب دوستان، خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. اما روز چهارشنبه گذشته در آستانه پنجمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده سردار و جمعی از خانواده های شهیدان مدافع حرم و شهیدان مقاومت، با تبیین برخی ویژگی های شخصیتی و رفتاری حاج قاسم سلیمانی، گفتند باید با درس گرفتن از این خصوصیات در مسیر هدف اصلی مکتب سلیمانی، یعنی تحقق اسلام و قرآن، حرکت کرد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تاکید بر پیروزی دیر یا زود ملت سوریه بر اشغالگران و استمرار مقاومت یمن، فلسطین و لبنان، به تجلیل از شهیدان مدافع حرم پرداختند و گفتند سلیمانی ایران را هم حرم می دانست و اگر آن خونهای پاک نبود، امروز از حریم و حرم و هیچ یک از عتبات مقدس خبری نبود. رهبر انقلاب حضور مشتاقانه هزاران زائر از ایران و دیگر کشورها بر مزار شهید سلیمانی را نشانه عزت خدادادی و نتیجه اخلاص او دانستند و گفتند به فرموده قرآن عزت فقط در دست خداست، که باید این حقیقت معرفتی را درک کرد و در سبک و جهتگیری های زندگی به کار گرفت. امام خامنه ای با اشاره به حضور حاج قاسم از اوایل دهه 80 در میدان مبارزه با شرارت های امریکا در افغانستان و عراق افسودند:
از همون اول کار شهید سلیمانی وارد میدان شد. به خطر نیندیشید، به ابهت دشمن فکر نکرد. اونها البته هدف اصلیشون ایران بود، حمله به افغانستان در شرق ایران، حمله به عراق در غرب ایران، هر کدوم با یه بهانه‌ای. صورت قضیه این بود، باطن قضیه این بود که ایران اسلامی و ملت ایران از دو طرف محاصره بشن. هدف این بود. وقتی اون دوتا حمله خونسا شد، طبعا دشمن به نتیجه نرسید. شهید سلیمانی از همون اول وارد میدان شد. نقش این مرد شریف و صادق در این جهاد یه نقش بیبدیلیه.
ایشان حفظ عوامل اقتدار را برای استمرار استادگی و اقتدار ملی هر کشوری ضروری دانستند و گفتند مجموعه جوانان مؤمن و آماده فداکاری مهمترین عوامل ثبات و اقتدار یک کشورند و نباید چنین جوانانی را از صحنه خارج کرد. رهبر انقلاب اسلامی افزودند البته در کشور ما این موضوع تا حد زیادی مورد توجه است، اما کشورهای دیگر هم باید به آن توجه کنند، چرا که با خروج جوانان مؤمن و فداکار از عرصه، وضعیت مشابه سوریه و هرج و مرج و اشغال خاک آن در حمله بیگانگانی همچون آمریکا، رژیم صهیونیستی و بعضی کشورهای متعرض دیگر ایجاد خواهد شد. امام خامنه ای استمرار حضور اشغالگران متجاوز در سوریه را ناممکن دانستند و گفتند
البته اینا نمیتوانند بمانند. سوریه متعلق به مردم سوریه است. کسانی که به خاک مردم سوریه تعرض کردند یک روزی در مقابل قدرت جوانهای غیور سوری مجبور خواهند شد برن عقب.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تاکید بر این که پیروزی نهایی از آن مؤمنان است گفتند لبنان نماد مقاومت است و اگرچه زخم خورده اما خم نشده و در نهایت پیروز خواهد شد، همچنان که یمن نیز نماد مقاومت است و پیروز خواهد بود و ان شاء الله دشمنان متجاوز و در رأس آنها آمریکای طماع و جنایتکار مجبور خواهند شد دست از سر مردم منطقه بردارند و با ذلت از منطقه خارج شوند. اما پیرامون بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به اتفاق بشنویم صحبتای حجت الاسلام سید بصیر احسانی، یک تن از کارشناسان سیاسی را.
صحبتای مقام معظم رهبری حول تقریبا 6-7 محور بود که این محورها محورهای بسیار مهم است. یکی در رابطه با این قضیه که بعضی ها گمان کردن که خون شهدای مدافع حرم به هدر رفته و این ناشی از یک نگاه کوته بینانه است، نگاه مادی، در حالی که اگر این جانها نمی رفتند و مبارزه انجام نمی گرفت امروز خبری از اعتاب مقدسه نبود. این خونها باعث حفظ حرمهای مقدس و حفظ منطقه غرب آسیا از شر شرارت حدیده خطرناکی مثل داعش شد. به نکته دیگری که مورد نظر مقام معظم رهبری بود، دفاع از حرم‌های مقدس یک اصل هست و این اصل رو خب ما میتونیم به عنوان یک دلیل برای حضور در هر جایی که این حرم‌ها هستن بدانیم و کسی نمیتونه بگه شما چرا مثلا دخالت در امور سوریه یا عراق بدید. دیگر اینا دخالت نیست، ما حرم‌هایی داریم که این حرم‌ها برای ما مقدس هست و خط قرمز ما هست و هر کسی که بخواهد تعدی بکنه و تعرض بکنه به این حرمها بداند که با دفاع جانانه مردان مقاومی از سرتاسر جهان اسلام از جنس حاج قاسم سلیمانی و یاران او بالاخره مواجه خواهد شد.
بله.
مسئله دیگری که ایشون تأکید داشتن این که اگر انسان با اخلاص حرکت بکنه خداوند مزد این اخلاص رو دیر یا زود خواهد داد و شما میبینید که در قضیه شهادت سردار سلیمانی مردم از راه‌های دور و نزدیک و حتی دیگر کشورها برای زیارت این بزرگوار عازم کرمان میشن و مسجع ایشون رو زیارت میکنند. این عزتی است که خداوند مخلصان میده. نکته دیگری که رهبری روی اون تاکید داشتن، رهبر معظم انقلاب، این حوادث چند ساله هست که نشان داد و همچنین مدافعان